رادیو فرداست.
8 بامداد ایران. آرش حسن نیا با تازه ترین خبرها در استودیو است. آرش، امروز قرار اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص بحران لیبی نشستی رو برگزار کنن. در مورد این نشست حتما خبرهایی هست.
بله، کاملا درسته. اعضای اتحادیه اروپا و وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک در جلسات جداگانه وضعیت بحران در لیبی رو مورد بررسی قرار میدن. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، گفته از وضعیت لیبی و تحولات دیگر کشورهای منطقه در رأس دستور کار جلسه وزیران اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز در جلسه امروز وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو شرکت میکنه. بریتانیا و فرانسه هم قصد دارند پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد را برای ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی تدوین کنند. این تلاش ها در حالی است که معمر قذافی، رئیس جمهوری لیبی، علیه این اقدام هشدار داده است. او در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه از تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد، گفت لیبی علیه کشورهای غربی اگر چنین منطقه‌ای به وجود آورند اسلحه به دست خواهد گرفت. روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا تحریم‌های اضافی بر لیبی وضع کرده است. اما در خود لیبی و خبرهایی هم که از لیبی منتشر شده، دو مجموعه تأسیسات نفتی در جریان درگیری‌های بین نیروهای وفادار به معمر قذافی و شورشیان به آتش کشیده شد. گزارش‌های رسیده از رأس لانوف هاکیست، منابع ذخایر نفتی در 580 کیلومتری شرق طرابلس، پایتخت لیبی، منفجر شده است. مصطفی قریانی، یکی از سخنگویان شورشیان لیبی، نیروهای هوادار دولت لیبی را مسئول حمله به تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت دانست. وی نیروهای وفادار به قذافی را متهم کرد به عمد به تأسیسات نفتی حمله می کنند تا به اروپایی ها هشدار دهند در صورت بالا گرفتن هرج و مرج در لیبی بازار جهانی نفت آسیب خواهد دید. معمر قذافی مدعی شده است اعتراض های هفته های اخیر در لیبی توطئه ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا برای در دست گرفتن کنترل نفت لیبی است. لیبی بزرگترین دارنده ذخایر نفت در قاره آفریقا است. در همین حال مقام های ارشد صنعت نفت لیبی میگویند تولید نفت این کشور بیش از دو سوم کاهش یافته است. شکری غانم، رئیس شرکت ملی نفت لیبی، روز چهارشنبه گفت تولید نفت این کشور در سه هفته گذشته از بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز به 500 هزار بشکه کاهش یافته است. آقای غانم یکی از دلایل این کاهش در تولید نفت لیبی را خروج کارگران و تکنسین‌های خارجی شاغل در صنعت نفت لیبی عنوان کرد که پس از بروز نارامی‌ها این کشور را ترک کردند. و باز هم در لیبی، البته اخبار مرتبط با لیبی، یک ژنرال ارشد آمریکایی، ریموند اودرنو، گفته در صورت قطعی شدن تصمیم جامعه جهانی، ایالات متحده قادر است ظرف چند روز منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی ایجاد کند. ریموند اودرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، توافق بین المللی را کلید حل بحران لیبی خوانده است. وی تاکید کرد بحران لیبی به سرعت حل و فصل نخواهد شد و نیازمند یک تلاش طولانی است. اما اخباری که درباره ایران و از ایران منتشر شده، دولت کانادا از انتشار گزارش‌هایی درباره فروش اورانیوم زیمبابوه به ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. لارنس کانن، وزیر خارجه دولت فدرال کانادا، با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز این نگرانی گفته است ایران کماکان از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع نگرانی‌ها در مورد ماهیت برنامه اتمی‌اش سر باز می‌زند. وزیر خارجه کانادا در پایان تأکید کرده کانادا برای پیشگیری از فروش یا انتقال اورانیوم به ایران با جدیت از تعهدات قانونی بین‌المللی پیروی خواهد کرد. کانادا همچنین از زیمبابوه و دیگر صادرکنندگان اورانیوم درخواست کرده تا از قطعنامه‌های شورای امنیت سرپیچی نکنند. پیش از کانادا، آمریکا نیز درباره فروش اورانیوم زیمبابوه به ایران به این کشور هشدار داده و تأکید کرده بود چنین اقدامی می‌تواند مجازات‌هایی برای این کشور آفریقایی در پی داشته باشد. بریتانیا نیز از ایران به خاطر تحویل سلاح به طالبان به شدت انتقاد کرده. ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، از ایران به خاطر تحویل سلاح به طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را اقدامی کاملا غیر قابل قبول خواند. آقای هیک روز چهارشنبه گفت تحلیل فنی دقیق و شرایط کشف محموله سلاح جای تردید برای ما باقی نمی‌گذارد که این محموله از ایران آمده است. وزیر خارجه بریتانیا افزود این اقدام با ادعای ایران مبنی بر حمایت از ثبات و امنیت در افغانستان در تضاد است. نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گویند ماه گذشته 48 راکت 122 میلی‌متری در ولایت نیمروز کشف و ضبط کردند که سپاه پاسداران برای نیروهای طالبان ارسال کرده بود. البته وزارت خارجه ایران هفته گذشته ارسال سلاح برای طالبان را اتهامی بی اساس خواند. بکتاش
خسته نباشی آرش. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. آرش حسن نیا و ما در دقایق که در پیش داریم در این صبحانه با خبر. واکنش‌ها به اعلام ممنوعیت گزینش موضوع ایران به عنوان پایان‌نامه تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور در جریان واکنش شماری از دانشجویان و جوانان ایرانی قرار می‌گیرد. بخش دیگری از سری برنامه‌های مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را خواهیم شنید. و در عرصه جهان موسیقی خبرهای این عرصه هنری را خواهیم شنید. روز سه‌شنبه 17 اسفند خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک مقام وزارت علوم گزارش دادند که انتخاب رساله با موضوع ایران برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور ممنوع است. خبری که گزارشی در این زمینه در صبحانه با خبر روز گذشته داشتیم. اما آنچه که در ارتباط با این خبر موجب شگفتی بسیاری شد و در شبکه‌های اجتماعی دانشجویان با به اشتراک گذاشتن آن سعی در تجزیه و تحلیل آن شد این بود که چرا موضوع ایران نباید به عنوان پایان‌نامه تحصیلی انتخاب شود؟ و این جوانان البته بیشترشان خودشون از دانشجویان ایرانی خارج از کشور هستند. هانا کاویانی در همین زمینه نگاهی داره به واکنش برخی از این جوانان به گفته های وزیر علوم.
محمد حسین مجلس آرا مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم روز سه‌شنبه گفت ممنوعیت انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران هم شامل دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند و هم شامل دانشجویان بورسیه دولتی می شود. اما سوال اینجاست که این چنین اظهار نظر و تصمیم گیری از سوی وزارت علوم جمهوری اسلامی از کجا نشأت می گیرد؟ علی از دانشجویان ایرانی ساکن هلند این تصمیم را در ارتباط مستقیم با گرایش شدید دانشجویان ایرانی به نوشتن پایان‌نامه درباره ایران می داند.
نشون دهنده اینه که چقدر جلب توجه کرده برای دانشجویان ایرانی که از این فرصت استفاده کنن تا وقتی که خارج از کشور هستن بتونن از این فرصت مطالعاتی استفاده کنن. من هم اطرافم دانشجوهایی که میبینم ایرانی خیلی تمایل به تحقیق در مورد مسائل ایران میبینم، حالا نه لزوما سیاسی، هر کی تو رشته خودش، راجع مسائل فنی، هنری، ادبی.
این در حالی است که کتایون این تصمیم را نتیجه یک ترس دو طرفه قلمداد می کند. ترس از آگاه شدن جوانان و از سوی دیگر ترساندن آنها برای عدم بازگشت به ایران.
بیشتر از اینجا میاد که یک ترسی دارن از دانش و آگاهی آدم ها و می خوان همه راه های اطلاعاتی و آگاهی رو ببندن هر جوری که می تونن. درست مثل حالتی که توی ایران اعلام شد که علوم انسانی باید از دانشگاه ها برچیده بشه و یک ابزاری هم هست برای اینکه خب اطلاعات ندن به هیچ کسی که میاد توی ایران. در واقع شاید هم بعدشون نمیاد که دانشجویانی که خارج از کشور هستن رو بترسونن، برای اینکه اگر آدمی چنین دانشی کسب کنه یا بترسه که برگرده ایران یا اینکه اصلا وارد این وادی نشه.
اما شگفت زدگی جوانان دانشجوی ایرانی خارج از کشور سوالات زیادی را هم در اذهان آنها پدید آورده. نرگس یکی دیگر از دانشجویان ایرانی ساکن اروپا میپرسد که چطور میتوان زندگی و پیشینه را از تحصیلات آکادمیک مجزا کرد.
هر آدمی هر جای دنیا داره تحصیل میکنه
تحصیلات و آکادمی چیز تفکیک شده از همه زندگی پشت سرش که نیست، یعنی به واسطه اون زندگی اصلا انتخاب کرده که این درس رو بخونه و حتی اگه اون درس کاملا یه درس علمی محض هم باشه و هیچ شرایط کاربردی هم نداشته باشه، باز به هر حال متأثر از زندگی پشت سر اون آدم. درنچه ما مسلما دانشجوی ایرانی همه جای دنیا دوست دارن پرسش هایی که براشون در طول زندگی مطرح شده رو با درسشون جواب بدن و این همچین تفکیکی اصلا غیر ممکنه.
نرگس همچنین کلمه ایران در صحبت‌های محمد حسین مجلس آرا را زیر سوال برده و می‌گوید دوران این که بخواهیم ایران را از بقیه جهان جدا کنیم به سر آمده است.
اصلا موضوع مرتبط با ایران یعنی چی؟ یعنی کلمه ایران تو پایان‌نامه به کار رفته باشه یا موضوعی که مرتبط با ایران باشه؟ که اگر دومی باشه که خب هر موضوعی تو هر پایان‌نامه انتخاب بشه مسلماً به یک کشور 70 میلیونی وسط خاورمیانه مرتبطه و ما نمیتونیم موضوعی رو اصلا در آکادمی ها پیدا کنیم که هیچ ارتباطی به یک بخشی از دنیا نداشته باشه.
شاید سوال دیگری که قابل طرح باشد این است که این تصمیم برای دانشجویانی که تحت سیستم آموزشی متفاوتی از جمهوری اسلامی در حال تحصیلند به چه معنا خواهد بود؟ آیا از این پس دانشجویان از انتخاب موضوع ایران برای پایان نامه های خود انصراف می دهند؟ لاله از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا نتیجه که معکوسی را پیش بینی می کند.
من فکر کنم بعد این صحبت به احتمال زیاد خیلی دوست دارن دیگه در مورد ایران کار کنن، به خاطر اینکه این تولید یه مانع ابلهانه برای آدما کردن و پیش قضاوت کردن آدما رو بیشتر تحریکشون میکنه به اینکه برن دنبال داستان که ببینن برای چی من شدن.
و گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا را میشنیدیم که با صحبت‌های یکی از دانشجویان و جوانانی که نسبت به آنچه که یک مقام وزارت علوم در ایران اعلام کرده مبنی بر ممنوعیت انتخاب رساله تحصیلی با موضوع ایران برای دانشجویان خارجی اظهار نظر میکرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست، اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20420221124114 و 20420221122112.
خواننده جوان فرانسوی آسا اصالت نیجریه‌ای دارد و در آثار خود سبک‌های فانک، پاپ، جاز، فولک و سول را با هم پیوند می‌دهد. آسا از 3 سال پیش تا کنون 2 آلبوم منتشر کرده و 5 تک آهنگ روانه بازار کرده است. یکی از جدیدترین کارهای وی را می‌شنویم. Dreamer Girl، دختر رویابین.
Have you ever heard of a dreamer girl living in a world so far away? You might think that she is a bit naive when she says that someday she'll be a queen. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silly state of mind? Baby, dream the love will come my way. I dream of many lights across the stage. I dream the endless world.
would have it all. Tell me that I wouldn't change at all. Tell me this road is not too long. Will I give up a few years from now? Will I be strong some way, somehow? Tell me that I should keep holding on.
امروز 19 اسفند ماه برابر است با سالگرد کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ 8 ساله. مراد فیضی و بخش دیگری از سری برنامه‌های مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین گفتگو برای شهر
خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
19 اسفند سال روز کشته شدن مهدی باکری است. مهدی باکری فرمانده لشکر آشورای آذربایجان در جنگ ایران و عراق بود. صدای مهدی باکری را میشنوید هنگام سخنرانی در جمع نیروهای لشکر آشورا.
ندای گشوده شدن راه کربلا میرسه. منتظر بوده که دعوت لیسه الیاس زلرنه زیارت کربلا است. ثابت زدن محکم پابردار بدون توجه به تعداد دشمن، کثرت دشمن، سلاح دشمن، پیشروی و گواهی دشمن.
مهدی باکری در عملیات بدر در سال 1363 کشته شد. عملیات بدر یکی از 5 عملیات ناموفقی بود که بعد از بازپسگیری خرمشهر برای ورود نیروهای ایران به خاک عراق طراحی شد. این 5 عملیات که خود مقامات ایرانی آنها را عدم الفتح مینامند عبارت بودند از رمضان، خیبر، والفجر مقدماتی، والفجر 1 و عملیات بدر. حمید باکری برادر مهدی باکری نیز سال 1362 در عملیات خیبر کشته شده بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق از مهدی و حمید باکری در کنار افرادی چون ابراهیم همت و حسین خرازی به عنوان سرداران شهید جنگ یاد می شد. اما پس از شروع دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و دولت اصلاحات، خانواده های باکری و همت به علت نزدیک شدن به اصلاح طلبان تحت فشار بخش های تندرو حاکمیت قرار گرفتند. این فشارها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به اوج خود رسید. خانواده باکری و همت حمله بسیجی ها و لباس شخصی ها به مردم معترض در خیابان ها را محکوم کردند. صدای دختر حمید باکری را میشنوید در یک تجمع اعتراضی و علیه رفتار بسیجیان با مردم.
هیچ کس دیگه بهتر از ما نمیشناسه ایشونو. بر طبق گفته های مادر من و بر طبق گفته های عمه های من، عموی من اگر در حال حاضر بودن، این جنایاتی که بسیجا برسه بسیجا برسه باچه یا همه تو خیابونت انجام دادن رو در نمیتاختن تا بگاهی
زهرا باکری خواهر مهدی و حمید باکری که برادر بزرگتر خود یعنی علی باکری را نیز پیش از انقلاب و در جریان مبارزه علیه حکومت پهلوی از دست داده با انتقاد از فشارهای حاکمیت بر مردم معترض و از جمله خانواده باکری میگوید در دوران حکومت شاه نیز چنین رفتاری با مردم و خانواده باکری نشده بود.
اگر میگین انتخابات آزاد، اگر میگین مردم سالاری که هیچ همچین چیزی تو این مملکت به کسی خورده نیم، اون چیزی که به حساب نمیاد مردمه، خب ما رو افکار خودمون یک کسی رو انتخاب کردیم، رو بهش اعتقاد داشتیم، ما هم ازش حمایت کردیم. بلایی به سر ما آمده که زمان شاه نیامده. باور کنین یه ساواکی در خونه منو نزد. من بعد از شهادت برادرم استخدام شدم، خواهرم یه پست بالای استخدام شد، مهدی دانشگاه قبول شد، تحصیلش رو کرد. یه کسی در خونه ما رو نزد. میگفتن خرابکار، خانواده خرابکار، ولی کسی کسارت نکرد در خونه ما رو باز کنه به ما توهین بکنه. ولی جمهوری اسلامی ما این توهینا رو دیده. من 30 سال از عمرم رو تو اون رژیم گذروندم، 30 سالم رو تو جمهوری اسلامی. برادر من هفته اول بود مرتب انجمن حمایت از زندانیان، سازمان حقوق بشر، انواع این سازمان های جهانی حقوقی چه ایران چه مال خارج از کشور با خانواده های ما تماس داشتن. الان کسی جرأت داره اسم سازمان حقوق بشر بیاره؟ کسی جرأت داره سازمان حمایت از زندانیان بیاره؟ میشه مفسد و فله است. آخه من اینا رو چون دیدم الان مقایسه میکنم عذاب میکشم. من میگفتم خدایا میشه خون شاه و من یه ذره سر بکشم که انتقام خون برادرم گرفته بشه؟ الان میگم خدا رحمتت کنه. ما هم گفتیم زمان پیغمبر خود فرست بودن، خب الان ما چیکاره؟
مراد ویسی از رادیو فردا بخش دیگری از تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را بازگو میکرد. اشاره میکنم که در نگاه تازه که امروز ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشود، محمد حسینی مجری سابق سیمای جمهوری اسلامی میهمان محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کنندگان نگاه تازه است. و اما ببینیم در جهان موسیقی چه خبر است. به سراغ علی ناظمی میرویم. صبح بخیر آقای ناظمی.
صبحتون بخیر، صبح خوبی داشته باشین. همچنین صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
خب کنسرت ها همچنان در آستانه نوروز جریان دارن و برنامه هاشون داغه. از این کنسرت هایی که برگزار میشن برامون بگین.
همونجوری که میگه خیلی کنسرت متنوعی در حال برگزاریه. دیروز محسن یگانه خواننده پاپ آخرین اجرای خودش رو توی تهران داشت، همینطور حسین علیزاده و مجید خلج در بندرعباس اولین روز اجراشون رو در ادامه دور سراسرشون تو ایران برگزار کردن. این دو بزرگ موسیقی ایرانی امروز هم اجرا میکنن توی بندرعباس، آخرین روز اجراشونه. توی تهران اجرای متنوع دیگه هم برگزار میشه، کنسرت تار و ترانه ارشد طهماسبی اون رو در فرهنگسرای نیاوران اجرا میکنه، کنسرت گروه کر شهر تهران به همراه ارکستر مجلسی تو سالن رودکی به رهبری مهدی قاسمی اجرا میشه، احسان حقشناس تو تالار ایوان شمس اجرا میکنه، اما تو ساری کوارتت زهی پارسه با آهنگسازی علی قمصری و خوانندگی محمد معتمدی اولین روز اجراهاشون رو شروع میکنن. اونها دو روز دیگه هم بعدن تو ساری اجرا دارن. اما یک خبر خیلی مهم اینه که شهرام ناظری استاد موسیقی ایرانی بعد از دو سال و نیم تو تهران امروز اولین اجرای خودش رو برگزار میکنه. این قراره 4 تا اجرا انجام بده در تهران، یعنی در 4 روز متوالی. این دوتا اجرای اولشون که پیشتر همه بلیتاش فروش رفته بود و برای همین 2 روز دیگه به برنامهاش اضافه کرده بود.
خب کنسرت ها همچنان برنامه های بسیار فشرده‌ای دارن. در عرصه موسیقی بین المللی جورج مایکل این روزها باز هم خبرساز شده.
از چند روز پیش همینجوری خبرساز بوده، از جمله اینکه یک مصاحبه‌ای کرده بوده، زندان رفتن پارسال خودش رو یک واقعی دونسته که حقش بوده، بعد میرفته اونجا. اما دیروز در مصاحبه‌ای تو شبکه 2 رادیویی BBC حرفای جالب‌تری زد. اون راجع به آلبوم جدیدش که میخواد بیاد بیرون صحبت کرده و گفته که این آلبوم شبیه آلبوم فیت، آلبوم که در سال 1987 بیرون داده بود و خیلی موفق بوده هست، ولی اما ضرب آهنگش تندتره. گفته که علاقه منیش به آهنگای رقصی زیاده، آهنگاش بیشتر الکترونیکی هستش و با این حال اون گفته که نمیخواد که خودش رو تکرار کنه و موفقیت‌های خودش رو، قدیمی خودش رو دوباره به دست بیاره، اما میخواد بگه که روش زندگی خودش تونسته توی اثر هنریش تأثیر بگذاره و گفته که حالا یک هنرمندیه که پیرتر شده و این تو آثارش مشخص.
گروه REM از گروه های راک بین المللی با اینکه به تازگی آلبومی دادن، انگار قصد ندارن دیگه به روی صحنه برن.
اونا توی دههای مختلف اجراهای مختلف داشتن و هر بار که آلبومی رو میدادن اون آلبوم رو با اجراهای مختلف معرفی میکردن، اما هر کدومشون از این گروه سه نفره تو مصاحبه مختلفی گفتن که تمایل ندارن که دوباره اجرا بکنن. اونها تو سال 2008 در 77 مکان مختلف اجرا کردن، از ونکوور در کانادا تا ساوثهمپتون در بریتانیا تا مکزیکو سیتی در مکزیک. ولی پیتر باک گیتاریست گروه گفته که این اجراها انگار همین هفته پیش بود. مایک میل نوازنده بیس گروه گفته که اجراها رو دوست دارن و با اینکه از پولم بعدشون نمیاد، اما واقعا خیلی سختشونه که برنامه فشرده ای داشته باشن. و خواننده گروه مایکل استیپ گفته که فقط نمیخواد که اجرا بکنه چون که به قضیه خودش رجوع میکنه، میبینه که واقعا حال و حوصله‌اشو ندارن که اجرا بکنن.
خب آقای نظامی، امروز چه آهنگی رو انتخاب کردین؟
از این گروه آهنگ انتخاب میکنم. در واقع این خبر بعدی برای طرفداراشون بود که دیگه اجرا نخواهند کرد، ولی برای ما خوبه که میتونیم به یکی از آهنگاشون گوش بدیم به اسم تقلید زندگی.
میشنویم تقلید زندگی، Imitation of Life از REM.
Hurricane, I'm not afraid. Come on, come on, no one can see.
آری رن، به ثانیه های پایانی صبحانه با خبر امروز میرسیم. صبحانه با خبرهای دیگری نیز در روزهای آینده در راه است. در این ساعت اهرم و خرمشهر در استان بوشهر با 28 درجه سانتیگراد همچنان گرمترین نقاط ایران و اردبیل با 2 درجه زیر صفر سردترین شهر ایران است. روز خوش ایران، هر کجا که هستید. We'll be right back.